محمد
الان داره با همون سیستم میریم جلو.
نه تبادل، بلکه اگر
نه تبادل، الان اوکلا دارن متبادل کار میکنه.
تبادل
یعنی کبرای شما رو قبول داریم. استدلالمون اینه که صغراشون همینه.
کنه کبرا رو قبول میکنیم، تو جزئیات کبرا که بینی دلالت‌های حمله‌ای هم بر اساس همون هست. یعنی بر اساس همون هست. چیزی که معمول یک مثالش از ذکر یک مثالش از عرض و دو خل مثلا سه تا دلالت داشته باشیم، این نکته‌های عقلی و فلسفی دو خل مثلا زمان بیاریم، ببینید فقط به خاطر همون گروه این نکته هم باید بیاد، نه اینکه به فکر بشیم آقا معنای اون فردی که لفظ رو استعمال کرده بکنه از تقاضی رو ظاهر بکنه استفاده کنه، بلکه اصطلاح ترجمه شما تو باشه برای اسم به من
نباید از محیط و اوغلا خارج بشید.
ما یه محیط و اوغلا بعدش نمیدیم از این خودشون دقت نسبت به این مطلب ندارن، ولی بعضیش هم میگه مثلا اینکه مردم این از دلالت عقلی استفاده میکنن، اینا که مثلا منطقی و فلسفی.
الان امروز همون بحثو داریم، شاید یه مقداری بذارید من تو این اول بحث مفاهیم همین مطلب رو در سیستم عقلا دوباره الان رسیدگی میکنیم. مفاهیم از جلوگاه رسیدگی به مطلب ظواهر عقلا است. اینه هر کس بخواد بفهم ظواهر رو فهمیده یا نه باید اینجا ببینید چیکار میخواد بکنه. تو آب میخواد
دیروز که
نه
پایین تره،
بله از اعتبار پایین تره، بله بخاطر فطرت همه انسان ها واحده، قانون فلسفی نداره. یعنی الان اگر بری به عقلا بگی شما به خاطر اینکه عدم رو در استمرار مقدور میدونی، میگه نه عدم تو فهمیدن، نه استمرار تو فهمیدن، نه مقدور تو فهمیدن، مرتشور رو این جمله تو ببن نمیفهمن. با 50 دقیقه صحبت میکنیم تا دیگه معلوم بشه بچا عبارت چی میخوایم بکنیم، اصلا عبارت در نمیاد مثلا که عدمه، عدم به حسب ازل مقدور نیست اما به حسب استمرار مقدوره. یعنی چی؟
ما در نهایت
دقت کنید چی دقت کنید چی دارم عرض میکنم. من این جمله‌ای که گفتم خیلی الان حرف پشت سرش هست که از اعتبار پایین تر، این نقد به خیلی از حرفای اصولی اینه، خیلی خیلی، حتی نقد به خود آقای مظفر و استاد شاه اصفهان، این که ما خلط حقیقت و اعتبار نباید، دارم جواب اون او حرفو میدم، یعنی دارم یه چیزی بالاتر میگم، این که ما خلط بین حقیقت و اعتبار نباید داشته باشیم یه مطلبه، ها ما خلط حقیقت و اعتبار نکنیم، اینجا بحث‌های حقیقی نیست، بحث اعتباریه، مثلا در یه جاهایی از اصول یه جاهایی هم بحث حقیقیه، قبلا هم گفتیم این درسته، اما اون جاهایی هم که اعتباریه بحث اعتباری، باز بحث اعتباری اندل عقلاء، نه اعتباری اندل فلاسفه. ممکنه همه قوانین باب اعتبار مفهوم و معقول اندل عقلاء نباشه تا ازش استفاده کنه. مفهوم چی دارم عرض میکنم؟ مثلا مثال براتون بزنم الان ما اومدیم گفتیم که تو اسباب مسببات بود، گفتیم که بساطت اینجا معنا نداره چون اصلا اعتباریه، سبب و مسببی معنا نداره چون اینا اعتباریه، سبب و مسبب مال اموره، این درست بود یا غلط بودی؟ هست موافق بودید دیگه که سبب و مسبب مال امور حقیقیه، مال امور تکوینیه، پیوند و ربط واقعی و علی و سببی مسببی بین اشیا مال امور حقیقیه. در امور اعتباری ما پیوند و ربط تکوینی نداریم، علیت نداریم، قبلا براتون اینا رو خوندیم از آی مطهری، یادتون هست تو منطق مقاله پیدایش مقاله ادراکات اعتباری پاورقیش از آی مطهری، ادراکات تولیدی یعنی چی، چرا ادراکات تولی در اعتباریات معنا نداره، پس طریق سیر و سلوک که در اعتباریات چیه، یادتونه شروط مقدمات برهان رو گفته بود اونجا، خیلی مفهومی کل منطق آیه مطهری رو توضیح داد، روح منطق، منطق چیکار میخواد بکنه، بعد گفته بود تمام یه حرفا درست تو اعتباریا نداریمشون، پس چیکار کنیم ما تو اعتباریا؟ که بعد گفتیم محضور در اعتباریا چیه؟ بلند بگو. لغویت. با ملاکای حقیقی که دوره تسلسل علیت، این اینجا بقا، اینجا علت تام معلولش نیستش، این چی حرفا نداریم اینجا، یه حرفا همش خوب برای فضا خودتون. خب حالا داریم یه پله جدید، من خب اینو گفتم اینم درست، پس ما سبب و مسبب در امور اعتباری آقای رضایی نداریم، این درست. اما سوال، حالا اگر عقلا اعتبار سببیت و مسببیات کردن، دارن باشون کار خودشون را میندازن، چی میگی؟ حالا بگو داری یا نداری؟ حالا دارن اعتبار میکنن عقلا، آقای قانه دارم با عقلا کار میکنم، میگم عقلا اعتبار میکنن که عقد البیع سببون لانشاء تملیک و اذا انضم الیه القبول حصل الملکیه، عقلا دارن اعتبار میکنن، پس دارن یه علت تامهی درست میکنن که یه جزءش انشاء به توه، یه جزءش انشاء اشترای تو از جانب مشتریه، ها؟ بعد یه علت تامه که محقق شد چی درست میشه؟ معلولی به نام ملکیت درست میشه. هر کدوم از اینا هم نباشه معلول اتفاق نمیفته. یا تو معاتات خوندید متاجر؟ خب ولش کنید تو الان معاتات چیه؟ اول معاتات همین بیهای عقلاییه که اسم بعت و اشتری توش نیست، میدیم پول، میدیم جنس میگیریم، بازم اونجا عقلا اعتبار میکنن قبض و اقباض، بده بگیر، ها، دادن و گرفتن علت حصول ملکیت بشه مثلا. حالا اینجا دوستان خواهش میکنم یه ذره دقت کنید، اگه بخواید احکام باب علیت رو پیاده کنید، میگید که علت تامه خود نمیتونه اجزایش از هم متفرق باشه، به تو مال او فرده، اشترای تو مال ای فرده، یه تیکش به اختیار یه نفره، یه تیکش به اختیار به ای، چه علیتیه، ای چه علت تامهیه؟ اجزا علت تامه که نمیتونن در به آه وجود متفرق باشن از هم، یکیش به اختیار یکیش به اختیار، به چه علیتیه؟ میاد خرابش میکنید. خب یه کسانی به یه حرف جواب میدن که بابا این علیت ما رو امور حقیقی، در اینجا علیت نداریم، در اینجا اصلا سببیت نداریم، حرف غلطه. خب وجدانی هم هست که ما در اینجا سببیت داریم، پی چیه؟ میگیم بابا این سببیت و عقلا اعتبار کردن، همه احکام و امور حقیقیش هم اینجا نیاوردن. حالا تو حالا به دست داره خود بگو آقا اینا نمیشه و خلط حقیقت اعتبار داره انجام میده.
ما نمیگیم که بین اعتباریاتشون حقایق رو بیاریم، میگیم که حقایق سبب این اعتباریاتشون، اگر به اون حقایق برسیم
ممکن عقلا ابداً و ابداً و ابداً به دقت در علیت تامه در امور حقیقی پی نبردن چیه، اما سببیت رو اینجا دارن، علیت هم اینجا دارن. باشه دارم میگم حقیقتش، حقیقتی که اگه پی ببرن سبب این اعتبار بشه، ها، او حقیقتا هم پی نبردن، چون عقلا پدر و علت فرزند میدونن، حالا که هیچ علیتی بین این دو تا نیست.
این که میان زمان یه دیر از رسان ها لغت رو بعد میکنن، نمیاد علمش رو بگیرن، فکری میدونه یه چیزی رو.
حالا الان میان اول بذار، نه شما اول از اعتبار شروع کرد، بذار اعتبار من اول ذره درست کنم. من این که دارم به شما میگم که کار عقلا نه حقیقت نه اعتبار، کار خودشونه، یعنی اعتبارات عقلاییه غیر از اعتبارات فلسفیه. بابا این بابا باید از هم جدا بشه. یعنی استادون الاعظم بزرگ این کارا آی مطهری بوده که شاگرد آی طباطبایی بوده، اون طباطبایی بوده اشکال کرده اینجا، گفته که چرا شما تو فلان کتاب اینطوری حرف زدید، فلان کتاب اینطوری حرف زدید، حق این بود که همون منهجی که در مباحث تفسیریتون داشتید اینجا پیاده میکردید و اصل اشکالات کرده، گفته اگر بخوایم با اون منهج قبلیتون بریم مبتلا میشیم به حرف راسخ، اون موقعی که شما تو نجفی حرف زدید راسخ داشته تو اروپا حرف میزده، سنخ یه حرفتون با سنخ و حرف یکیه، اشکال کرده های مطهر بایتا باسا باید جوابش هم همیه جمله است باسه که اعتبارات رو باید ظرفشو دید، خصوصیتاشو دید، لوازمشو دید، البته مقدار جوابای دیگه هم چند تا اشکاله ها، یعنی چند تیکه است، یه تیکش ای جوابشه. حالا بریم ای دفعه لفظ اعتبار موجود اعتباری به نام لفظ در ظرف اوقلا، این خودش دوباره یه مکانیزم خاصی داره علاوه بری حرفا. دوباره اول ما باید یه قوانین اساسی رو درست کنیم آی صبوری، بعد بریم ای دفعه اونو تحقیق کنیم. ای دفعه ظرف عالم الفاظ یه تحقیقات ویژه‌ای میخواد که یه سری از تحقیقاتشو آخوند انجام داده، یه سری از تحقیقاتشو محقق خویی انجام داده تو کتابای فقهیش، نه تو اصولش. اما آخرش هر کدوم از اینا یه تیکه یه تیکه است، یه تیکه رو درست رفتن یه تیکه خراب شده. یه تیکی از این تحقیقات مرمای بروجردی رحمت الله علیه انجام داده، خیلی زیبا. تمام کنندش مرمای طباطبایی به امام بودن. آقای طباطبایی یه منهج داره تو المیزان، رفته یه طور درست کرده. امام یه منهج داره تو اصول، یه طور دیگه رفته، دوتا هم به یه جا رسیدنه. جالب هم هست. حالا بعد ببینیم مثال من براتون چند بار زدم. ببینیم مثلا الان چند بار به شما گفتم خطابات مجالس تقنین رو از خطابات شخصی، خطابات مجالس دوستی، خطابات نامه‌های اداری، اینا هر کدوم با هم فرق داره. اول این خطابات رو از هم جدا کنیم. یک، بعد شما بگو تازه اینا استعمالاته. ها؟ یعنی یه الفاظی که هست من یه بار تو خطاب اداری استعمال می‌کنم، یه بار تو خطاب دوستانه استعمال می‌کنم، یه بار تو خطاب تقنینی استعمال میکنن، درست شد؟ بعد میگیم که خب حالا برگردیم سراغ وضعش. ای دفعه تو محیط وضع اولی الفاظ انواع انهایی خطابات بودن یا نبودن؟ اصلا اوقلا با التفات به این مجالس خطاب کردن؟ دوباره ریشش دوباره باید برگردیم و اسرار تصوف رو حل کنیم که تو المجلس مفصل توضیح، من اینجا دیگه توضیح ندادم که اقلا کارشون با اصالت و ظهوره ولو موضوع لهم کش نشه، به ما چه مربوطه؟ من اینه میفهمم، دارم باش کار میکنم، مفهومه؟ الان اقلا میگن آقا من الان من لا نشک که در این که این متکلم اینو اراده کرده، مراد جدیشم فهمیدم، کارم را میدازم. چه کار دارم این لفظ 700 سال پیش تو چه معنایی وضع شده یا وضع نشده؟ اصلا خیلی از الفاظ ممکنه به نقل اتفاق افتاده باشه توشون. یعنی فارسی گذشته تو 700 سال پیشی که آدم میره نگاه میکنه، تو 1000 سال پیشی که میره نگاه میکنه، این کلیله و دمنه خب فارسیه، این فارسیش نه دریه نه پشتونه، نمیدونم کجا اومده، چون ابدا ما با این سنخ ادبیات و گفتار مانوس نیستیم. پس نقل اتفاق افتاده دیگه، پس ما با این کار میکنیم. بعد دوباره این خودش خود این حرفی که الان زدن که این بلوجدانه منجر به یه اشکال دیگه ای میشه برای شما، اونم اینه که اگر این دو حرف درست باشه پس تبادل هیچ وقت موضوع الله به شما نمیده دیگه. حالا ببینیم اونم باید اقلائی باشه. ببین اونو من حالا تا حالا اونا رسیدگی نکردم. من یه بار میخوام بگم آقای سبحانی یه حرف زده، یه بار میخوام بگم حالا اقلائی هست یا اقلائی نیست. با اثرات ظهور میسازه، اما تبادر موضوع لبت نمیده طبقه ای حرف. چرا آی حسینی؟ مخاطر که من الان که تبادر میکنم تو فضای خودم دارم تبادر میکنم دیگه، به معنای میرسم که اندناس الان از کجا معلوم موضوع له اول ای بوده؟ خودم دارم میگم نقل اتفاق، منم هیچ ارتباطی با محیط اونجا نداره. بعد ای تو شرق ممکنه خراب کنه کارتون ها.
موضوع
اونجا گفتیم مهم نیست، پس چون ما بخواهم با تبادر الفاظ لسان شارع رو بفهمیم موضوع اونلایشون چیه، ما با محیط اونو ارتباط نداریم. نه اینو لذا آقای مزفر راه حلشو چی دید؟ نه دور بابا من تبادر درسته دور توش نیست، اما چی به من میده؟ معنایی که پیش خودمونه الان، نه معنایی که پیش اوناست. میخوایم با استصحاب کار کنیم؟ استصحاب تعبدیه. اینجا بحث عقلائیه فعلا. کاری دارم میگم وجدانیه که برام الان الفاظ با محیط، با محیط هزار سال پیششون فرق داره. قطعیه برام. شما برید کتابای قبلی ها رو ببینید. شما الان صد به صد برید عقب تو کتابا. اگه جایی به بعد هی تفسیر برتکی میشه، برتکی میشه، دیگه آنتن نمیگیره. تعطیل میشه کار. همین الان با متون کار کنید شما. همین الان شما برید با متون چا. الان لمعه دارید میخونید. لمعه مال صدر چنده؟ با لمعه راحت تر کار میکنید یا با اصول فقه؟ حالا لمعه بره عقبتر، بره عقبتر، بره عقبتر، برید تو کتابای، حالا برید تو کتابای عربی سابق، برید تو قرن 600، برید توی مثلا تائیه ابن فارس، برید میفهمید چیزی ازش؟ ادبیاتش نامانوس در میشه براشون. الان ما ای دوستان، ما هی فکر میکنیم اینا راحته، اگر کسی همه رو جمع بکنه بعد یه در واقع یه نگاه برونی به اینا بکنه، نه نگاه درونی. ما الان هی داریم درونی کار میکنیم فعلا. اینا که تمام شد بعد برگردیم کل الفاظمون رو جمع‌بندی کنیم. شیخ تو حجیت ظهور رسالی کارو کرده انشاءالله، اگه انجام ندید تو گیر میکنید بعدن تو قطع زنده شد. شیخ یه نگاه برونی کرده، گفته اول تا آخرش بذار بریزیم رو هم دیگه ببینیم چی میشه آخرش، ما داریم با چی کار میکنیم. تبادر دور توش نیست ها، قبول دارم تبادر درسته، اما چی به تو میده آی میرزایی؟ من دارم تبادر میکنم تو محیط خودم هم دیگه، ذهن من انسباق پیدا میکنه به معنای معنوس که ارتکاز تبدیل به تفصیل بشه ها، ارتکاز معنوس منه تبدیل به تفصیل میشه با تبادر، درسته. خب ارتکاز چیه؟ من که نه، تا پدر بزرگ و اون پدر بزرگ من با اونها نبودنه. لذای مزفر چی گفت؟ راه حلش برای این کار چی بود؟ برای این مشکل؟ ها؟ بگو، بگو آقای داستان. گفت تبادر اهل لغت. چرا آقای مزفر تو آقای مزفر ذیل هر کدوم از علائم اهل لغت رو آورد؟ گفت تبادر خودم یا تبادر اهل لغت برای من. صحت سلب خودم یا صحت سلب اهل لغت برای من. هی اهل لغت برای اهل لغت رو ذیل میورد. گفتم مثلا آیه صبح آیه مظفر اهل لغت رو نیاورده یا آورده، شاید بیشتر از آیه سبحانی آورده باشه، یادتونه؟
اونم 700 تا گذاشته اهل لغت
جان،
اهل لغت هم 700 تا گذاشته.
نه خود عبارتش هستش، نمیخوام تبادر بکنم، میگم اهل لغت خودش نوشته.
اونم فاصله داشته تو
جان،
فاصله داشته.
حالا ببینید
لغت تبادر نمیشه دیگه.
نه او تبادر کرده نوشته، من دارم با نفس او عمل میکنم. خب میگم آیه، گفتم آیه مظفر نه اسم تنسیس نیورده، اما کاری که از تنسیس کشیده بیشتر از اون کاریه که آیه سبحانی با انجام داده. آیه مظفر همه ی علامات برگردون به تنسیس اهل لغت. آیه سبحانی حداقل یه تنسیسی گفت کنار بقیه. آیه مظفر اولش که گفت با تنسیس اصلا شک نمیکنی. بعد که اگر شک هم کردیم میریم سراغ تبادر، بازم تبادر همسایه تنسیس هست و اما تنسیس، برگشت سراغ تنسیس دوباره. چرا این کار کرد؟ یعنی این مرد بنده خدا فهمیده مشکل کجاست، راه حلش رو اینطوری دیده. عبارت سریع عبارت هست. من دیگه دارم جمع میکنم عبارتاش، سرجمشه میگه. این میشه فهم برون متنی. نه خود عبارت رو بخونید. اسم
تنسیس لغت نگفتی که اهل لغت اون موقع
کی؟ نه ریشی گیرش کی بوده. حالا ان شاء الله رسائل بخونید بعد می‌بینید طرح شیخ که طرح سوال کرد بعد می‌فهمید آقای مظفر دقیقاً این یه مقاله جوابی آقای مظفر به اشکال شیخ در واقع. لذا شیخ مادر اصول لفظی رو بر سراغ چی؟ اصول عدمی، عدم قرینه و عدم نقل و عدم نسخ و که چیو حل کنه آی عزیزی؟ اتصال اینجا رو به اونجا حل کنه. شیخ گذاشت گردن کل اصولی که من ظهور رو میفهمم اما ظهور برای شما کارگشا، دارم مخالفت میکنم با چیزایی که تو موجز گفتم ها. دوستانی که اونجا یادشونه، اونجا من زوم کردم سر اثارات ظهور، بهتون گفتم اثارات ظهور مادر اصول لفظی است، همه هم به اثارات ظهور برمیگردن. در واقع چون مطلق بدون بدون قیدش ظاهره در اطلاقش، اگر شک در قید کنیم دست از ظهورمون بر نمیداریم، لذا اصالت با مطلق عام ظهور در عمومش داره. اگر شک در تخصیص کنیم، آقای برایی، با شک در تخصیص ظهور عام از بین نمیره، پس اصالت با عمومه. اگر شک در مجازیت کنیم، با شک در مجازیت ظهور در موضوع الله از بین، پس عقل با حقیقته. اینا همه میشن سقریات و مصادیق و تعینات اصالت و ظهور. اینا درست گفتم، لذا اینا میگن آقا اصلا بذار ما موضوع الله نمیخوایم، باب باب علائم الحقیقت من مجاز بخاصیت برای ما، چون ما موضوع الله بفهمیم چی کار داریم؟ ما میخوایم بفهمیم متکلم مراد جدیش چی از خطاب، با خطاب کار کنیم. الان من میفهمم که آقا چی داره میگه. وقتی بفهمم دیگه چی کار دارم این لفظ روز اول صدر اول موضوع الله چی بوده یا نبوده، من موضوع الله میخوام بفهمم آقا چی میگه دیگه. موضوع الله هم اگه بخوام کشف کنم، برای اینه که اند شک به او اخذ کنم. خب من الان میدونم چی داره چی میگه، دعوا ندارم دیگه. گفتم لذا متأخرین اومدن گیر دادن رو اثارات ظهور از بعد آخوند. آخوندم اینه هی پیچش صفت کرد، همین توضیحی که دارم میدم، اینقدر صفتش کرد تا پیچ حرفای شیخ تو ذهن بقیه برید. گفتم پس شیخ چی رفت و گفته اثارات عدم قرینه و رفت رو اصول علیه؟ خب واضحه که اثارات ظهوره. تو موجز ما او حرف رو تحقیق کرد که اثارات ظهوره. الان داریم برمیگردیم، دارم میگیم که او بند خدا که یه سوالی داشته، سوالش جدیتر از یه حرفا بوده. اون نمیگه من اثارات ظهور رو نمیفهمم، اون میگه من اثارات ظهور رو میفهمم. اما تو الان ربط اتصال الان به زمان سابقه چیه؟ مختار خودمون تو وعد، اینو خراب نمی کنه آیه عزیز. نه خیر، حالا برگرم بزن ظهور اونو، اون مختار خودمون دیگه آیه عزیز باید زیر تل خاک عظیمی بمونه تا درس خارج اوشتی که تو المجد آیه سبحانی گفت. فعلا همش با این برداریم کار میکنی، بذار تو فضای خودشون حل کنی، زود نرو رو مختار. ما راه حل براشون داریم تو همین فضا. حالا یکم برم جلوتر، یکم حالا تو همین فضا بحث خوبی بود.
بحث دستمان
شده نیسته،
مثلا
شده
آقا با استعمالات خودشون
معمولت استعمال میشه، محفظ خودشون معمولت خودشون شد؟ بازم گفتیم اینو، نه اینو کجا گفتیم؟ دوباره برو کم دوست بینه فرما صبوری تو حجیت قول لغوی پارسال گفتیم براتون، گفتیم دعوات حجیت قول لغوی رو در باب قطع آوردن یا در باب زن؟ تو زنو معتبره آوردن، یعنی قول لغوی رو تعبد بش بکنم زنی، و الا اگر من با ممارست با اقوال اونها یه ادیبی بشم که با کل کتب اونها کار میکنه معنوس بشم، برام از باب قد تحصیل معنا میکنه. قد که حجیتش ذاتیه، دعوا ندارم توش. باشه، حالا اون قدشه، او قدش برای چند نفر اتفاق میفته؟ او میشه حلوای تنتنایی تا نخوری ندانی، اینطوری میشه، میشه مثل مجربات منطقی، خلاصشون هم یه جمله است که حلوای تنتنایی تا نخوری ندانی. برای من بدیهیه که رفتم راهش و رفتم مشاهده تجربه آزمایش، تو که نرفتی، من اگه برات نتیجه مشاهداتمو بگم میشه خبر واحد دیگه، مجربات نیست دیگه، بدیهی نیست، ظنیه. معلوم نیست همه برن، خب اگه کسی رفت اینجا دیگه اصولش و همه ایناش میمونه. می چقدر کار داره این؟ میدونی چقدر این بود؟ من که به شما گفتم اصول حالا بخونی، حالا بعد که رفتیم تو فقه اینطور دیگه باید عمل کنیم، یعنی این دفعه باید یه بعد دیگه مون رو تقویت کنیم. لذا بهتون گفتم لمعه رو اینطوری بخونید، فعلا ادبیات ها رو یاد بگیرید، فکر نکنید اینا همش تمام میکنه کارو. این یه جزء استنباطه، جزء رکن رکینمون هم هست، چون اگه اونا در واقع یه سری مواد خام درست میکنن که ما میخوایم بریم توی سازمان توش فکر تولید کنیم، بعد این جای اونس استعمال کثرت استعمال رو بهت بده تا بعد کثرت استعمال در لسان فقها ببینی تو چیه. بله، جایگاه کثرت استعمال یه بحثت بگی چیه. مثلا اصول در واقع فونداسیون اصلی شماست که در واقع اسکلت ساختمان رو روش بنا می‌کنید، ها؟ بعد که اینو بنا کنید، بعد باید برید تو فقه آجرها رو پیدا کنید، هی آجر بگیرید بذارید، این مال این اتاق، اون مال اون اتاق.
آخر لغت میشه
هندسه شو باید بس بده. چرا ما واسه الفاظ داری میخونیم؟ ما نگفتیم اینا ما واسه الفاظ من جهت عامن که نه ادیب بحثشون کرده، نه بلاغی بحثشون کرده، نه کی بحثشون کرده، نه کی بحثشون کرده. درسته؟ حالا بریم سراغ مفاهیم. این سرای عزیز برم جلو جان.
تمرکز این انزجار رو فهمید که موضوع پیش انزجار بودم. این انزجار رو الان مترجم این که من باید یعنی فعل مکلف دیگه، یعنی متعلقش فعل مکلف دیگه، اینو چه جور پیاده می‌کنید؟ بشینید الزام، اگه الزام میگه که همون طلبه، معلوم موضوع لایش طلبه، طلب میشه انصراف به هم نداره. رازتون تو بود خودتون جواب بدید.
حالا میخوام اگه برم توش دوباره از همه این سفره که الان پهن کردم که باب مفاهیم آماده بشه فاصله
میگم. یه موقع میگم
گرفتم چی میگم. حالا بذارید یه جای جوابتون میگم.
دونستن مصلحت مولا، اما مولا فرضی که نه اومده کرده.
میتونید کجا جواب
مفاهیم مولا
برید یه نگاه کنید به عبارات‌های المجاز. اونجایی که داشتیم امر رو توضیح میدادیم، بعد نهی رو توضیح دادیم، یه مقدار سر حالات نفسانی صحبت کردیم. اون اطلاعات رو بیارید اول،
این مقدمات فعل اختیاری.
نه همونجا که میخواستم بعث رو توضیح بدم تو امر
نه
اعتبار نه اعتبار خود بعث، این که از طلب به بعث رسیدیم و نگفتم اونجا گفتم یه هم اونشو اطلاعاتشو بیارید.
بعث انصراف به اعتباریات
نه غیر اونی که اعتبارش. یه دو تا نکته دیگه گفتم، اونو بیارید بعد با هم صحبت. آقا حالا ببینیم با همین توضیح حالا ما چی میخواییم بگیم. آقای مظفر یه توضیح میدن در باب مفاهیم.
توضیحون در باب مفاهیم بیدیم. کلمه مفهوم مشترک لفظی، کلمه مفهوم مشترک لفظی، سه تا معنی. یه بار منظور از مفهوم هر چیزی که لفظ فهمیده میشه. مفهوم لفظ چیه؟ مفهوم این جمله چیه؟ منظورتون از مفهوم هران که فهمی شود مفهوم من لفظ ها؟ سوا اون کانال لفظ مفردن مرکبن مضاف الی باشه، قضیه باشه. میگه آقا مفهوم این کلمه چیه؟ مفهوم این جمله چیه؟ این کلمه این مفهوم به همون معنای لغویش مفهوم من لفظ از مبدا اشتقاقش گرفته شده، از فهمیدن جان؟ مفهوم اسم مفهوله اما به همون معنای مصدرش، نه به معنای اصطلاحی، به معنای لغوی که مبدا اشتقاقش بهش داده. مفهوم من لفظ هر چی که لفظ فهمیده میشه. این یه معنا از مفهومه که این محل نزاع ما نیست.
یه اصطلاح دیگه ای داریم در باب مفهوم که تو منطق بوده، این اصطلاح لغوی، این معنای لغوی عامش. یه معنای اصطلاحی تو منطق داره، مفهوم در مقابل مصداق. مفهوم در مقابل مصداق یعنی ذهن در مقابل خارج. بازم این محل بحث ما نیست. یه معنای مفهوم اصطلاح اصولیه، مفهوم در مقابل منطوق، این محل نزاع ما. مرادمون از مفهوم در اینجا هر چیزی است که غیر از دلالت مطابقی لفظ باشه. مدلول مطابقی لفظ یعنی اون چی که لفظ رو گذاشتن تا اونو بده. ارجاعتون بدیم به دلالت‌های سگانه التزامی تضمنی مطابقی از منطق، که دو تا دلالت تضمنی و التزامی رو آقای مظفر تفسیر کرد که فرع دلالت اول باید جمله من معنای خودشو به من بده، بعد من از این معنا به لوازمش پی ببرم، به جزءش پی ببرم. درست شد؟ پس اون چیزی که لفظ در مقام دلالت مطابقی به من میده، این میشه دلالت منطوقی من. منطوق یعنی اون چی که با دلالت مطابقی میده. مفهوم تو فضای غیر از دلالت مطابقی قابل طرحه. مفهوم شد آقا؟ در فضای غیر از دلالت مسابقه. تو اصطلاح اصولی هر چه غیر از دلالت مسابقه میگن دلالت التزامی. تو اصطلاح اصولی میگه تضمن معنا میگن دلالت مسابقه. چرا؟ چون میگن بالاخره جزء شی به معنای خود جزء غیر از معنای کله به یک نحو ملازمه ای از بین معنای کل و معنای جزء، لذا میگه تو منطق میگه دلالت تضمنی دقیق میشید. لذا تو منطق وقتی دلالت تضمنی رو معنا میکردن میگفتن که در معنا ملازمه با این معناه، اما ملازمه داخل ذاته نه ملازمه بیرون ذات. جزء داخل ذاته دیگه، جزءشه داخل کله، ملازم کل هست اما ملازم داخلیه. حرف منطقی این دقیق داره، یعنی منطقی این هم جنبه ذهنیش که ملازمه بین این معانیه رو محل نظر دارن، هم جنبه خارجیش که در خارج داخل ذاته یا بیرون ذات رو محل نظر. یعنی شما دلالت کتاب بر جلد کتاب، ها جلد داخل کتابه، اما دلالت چای بر قند، قند بیرون از ذات چایه. علاوه معنایی معنای کتاب ملازمه با جلده، معنای چای ملازمه با قنده. حیث معنا رو که نگاه کنیم اسم تلازم ملازمه اینا رو به کار میبریم، درست هم هست. اما حیث خارج رو که محل بحث قرار میدی، تو حیث خارجیش اون اولیه یعنی کتاب داخل ذاته، جلد داخل ذات کتابه، یعنی کتاب وقتی تصور که جلد توشه، اما قند داخل معنای چای نیست. منطقی چرا رفته رو حیث واقع؟ باز تو منطق گفتیم بخاطر که منطقی میگه حیث ذهنیه فقط، اسمت از خطاب تو من باید جهت واقعی تعبیه کنم، تو ذهن ذهنو به واقع ببندم، ذهن باید رو مدار واقع حرکت کنه. تو واقع بین انواع تلازم ها با هم فرق هست، ملازم داخلی غیر از ملازم خارجیه. لذا منطقی با این ادبیات تضمن میگه، اصولی کاری به خارج نداره، کاری به واقع نداره. قبلا براتون گفتیم اصولی که حتی با جهل مرکب هم کار میکنه، میگه جهل مرکب قطع حجتی ذاتیه. کسی که از روز اول بناشو گذاشت بر این که من کاری به واقع به ما هو واقع ندارم، اگرم کار داشته باشم یه جای خاصیه که خلاف اصله. اصل من اینه که من با کار عقلایی دارم انجام میدم، عقلا با ملازمات ذهنی کار میکنه. وقتی یه معنای ملازمه یه معنای دیگه است کار ندارم، حالا تو واقع چه نحو ملازمه ای بین اینها و قرار منشأ این تلازم چیه کار ندارم. لذا اصولی میگه دلالت التزامی، التزامی اصطلاح اصولی غیر از اصطلاح منطقیه. بازم پس الان کلمه التزام هم مشترک لفظی شد بین منطق و اصول. اصولی داره با همون معنای لغوی دلالت التزامی کار میکنه. التزام یعنی ما یلازم الشیء، هر چیزی که ملازم این شیء تو ذهن من وقتی شیء اومد اون ملازمه هم میاد. حالا اون ملازمه تو خارج جزء ذاتشه، خارج از ذاتشه، چجوریه، او بره ای بره، کار نداره. انهاش و اینا به درد من اصولی به کارم نمیاد. پس الان دوباره برگردیم، منطوق اون چه که به دلالت مطابقیه داره میاد، مفهوم هر چی که دلالت مطابقی نیست، ای فقل دلالت التزام، درست شد؟ خب حالا اینجا یه سؤاله که لذا همون معنای علمی رو باید سبحانی میاره که منطوق مایدل علیه لفظ علا وجه یکون اللفظ غالبا له حاملا له. بعد گفتم غالبا له بهتر از حاملا له، این میشه منطوق. مدلول التزامی یعنی مفهوم اون چه که لم یکون اللفظ غالبا له یا حاملا له. همونجا به شما گفتن آقا این غالبا بهتر از حامل له، چون مدلول التزامی بالاخره لفظ به یه نحوی داره حملش میکنه، تو کی داره به ما میدهتش؟ کی داره به ما میدهش غیر این خود لفظ؟ دال شما چیه؟ همین لفظ دیگه. پس لفظ حامل مدلول التزامیشم هست، اما لفظ قالب برای اونیست. قالب یعنی دراست مطابقی. خب بعدم میان این مطلب رو میگن که آقا در حجت مفاهیم همون حرفای المجرد بازن که نزاع ما صغرویه نه کبروی، از ظاهر عبارت های اصولی، اصولی مفهوم و شرط حجتون املا، یعنی مفهوم و شرطی هست، حالا میخوام بیریم حجت هست یا نه. آقای مظفر میگه که نه، این نزاع اینطوری نیست، حجیت المفاهیم قطعیه، قطع ثبته. چرا؟ آفرین، چون مفاهیم تو باب الفاظن، باب الفاظ سغریات اصالت و ظهورن. بناء عقلا بود توضیح دادیم تو حجت اصالت و ظهور ها؟ پس اصالت و ظهور درسته، فقط ما باید ببینیم آیا مثلا شرط مفهوم داره یا نداره. اگر مفهوم داشت، یعنی ظهور، اگر مفهوم داشت که کل مفهوم حجه چون کل ظاهر حجه، درسته، این لا شکفیه، چون مفهوم از مصادیق اصالت و ظهوره، اصالت و ظهور هم پا گرفته، حجیتش هم اثبات شده، پس حجیت مفاهیم که مصداق ظهورن اثبات شده. دعوا سر اینه که آیا جمله شرطیه مفهوم داره یا نه، اینو ما میخوایم ببینیم. پس نزاع سقرویه نه کبروی. دعوا سر این نیست که حجتون املا، دعوا سر اینه که آیا مفهوم میده یا نمیده. اگه مفهوم داره قطعا حجته، چون صغرای اصالت و ظهوره. بعد از همه سبحانی میاد اون مفهوم اولویت رو توضیح میده که مفهوم یا موافق یا مخالف. مفهوم موافق چی بود؟ یادتونه؟ سهل الخطاب، اولویت، لا تقل لهما افن، که به طریق اولویت دلالت بر حرمت ضرب و شرط میکنه. مفهوم مخالف اونجایی بود که سنخ حکمی که در مفهوم میومد با سنخ حکمی که در منطوق بود مخالف بود. اگه اون موجب بود ما اونجا تعبیر دقیق منطقی کردیم، ما دیگه کیف قضیه در منطوق با کیف قضیه در مفهوم فرق داره. اگه اون موجب است این سالب است، اگه این سالب است این موجب است. این تعبیر مثلا برای رفع یه سری اشکالاته. خب حالا اینو بخونم یکم بیافتیم جلو تا بعد اشکال بریم رو نکاتش. الان کار داریم فی معنا کلمت المفهوم و معنا فی نظاف حجیت المفهوم و آقای مظفر قشنگ تو عنوان بحثم میاره و فی نظافی حجیت المفهوم که بعد دیگه اصلا نظایی نداری و فی اقسام المفاهیم فهذه ثلاثه مفاهیم. اول خود مفهوم تطلق کلمه المفهوم علی ثلاثه معان، سه تا معنا داره. المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم من اللفظ، معنایی که مدلول لفظ از لفظ فهمیده میشه، این معنای لغویش، یعنی ما فهم من اللفظ. فیصابی کلمت المدلول، فیصابی این کلمت المفهوم کلمت المدلول، با کلمه مدلول مصابیه، مفهومه یعنی مدلول. سواء کان مدلولا لمفرده او لجملته، سواء کان مدلولا حقیقیا او مجازیا. آن مزفه منطقیش هم بگو دیگه، چه مطابقی باشه، چه تزمونی باشه، چه التزامی باشه. آن مزفه آخه چیزشو گفت، ادبیشو گفت، اصولیش هم گفت، حالا بریم منطقیش هم بگه تمام بشه. ما يقابل المصداق، کلمه مفهوم معنای دومش اصطلاح منطقی، ما يقابل المصداق. فيراد من المفهوم كل معنى يفهم و ان لم يكن مدلولا لله، هر معنایی که از لفظ فهمیده میشه در خارج میاد پیاده میشه. فيعم المعنى الاول و غیر معنای اول. سه ما يقابل المنطوق اصطلاح اصولی و هو اخص من الاول. چرا؟ هذا هو المقصود بالبحث هنا و هو اصطلاح اصولی یختص بالمدلولات الالتزامیه، اونم للجمل ترکیبیه، بر روی جمل ما کار میکنیم. سواء کانت انشائیتا او اخباریه، چه انشائی باشه چه اخباری، ما روی جمله کار میکنیم. کلمه مدلول الالتزامیه رو جمله است، انشائی هم داریم که جملات شرطی انشائی میتونن باشن، بحث میکنیم شاید اما گفتم چی دیگه بگیم.
رفتش توضیحی جمله ترکیبیه.
بله بله درست. فلا یقال مدلول المفرد مفهوم و ان کان من المدلولات التزام. مفهوم عدد چیه؟ مفهوم وصف چیه؟ مفهوم مقاید چیه؟ اینا خروی
قاعده جمله
کلمات داریم کار میکنیم. نه رو جمله. جمله شرطیه، هیئت جمله شرطیه، رو جمله داری کار میکنی. اونا خب مفردن، حتی قائیه. لذا ما یکی یکی باید حروف رو بررسی کنیم، حتی رو جدا بررسی کنیم، اله رو جدا بررسی کنیم.
چی در قائل جمله کار درسته میکنیم؟
باشه، اما بالاخره با چی داریم کار میکنیم آیه عزیزی؟
با مفرد
داریم کار میکنیم. ها؟ اما المنصوص فمقصود هم نه، مقصود از منصوص چیه؟ ماید الله علیه اللفظ فی حد ذاته علا وجه یکون اللفظ المنصوص حاملا لذالک المعنا. آیه این دفعه عبارت کن و غالبا له فیسمى المعنا منطوقا. چرا بهش میگیم منطوق؟ تسمیتا للمدلول باسم الله. قشنگ هم میگه کلمه منطوق، منطوق یعنی ما نطق بهی. ها، این نطق به الفاظ خورده، ما داریم به معنایی که به درات مطابقی از الفاظ داره بیرون میاد. منطوق خود لفظه، اگه بخواد به معنای لغوی معنای شماره یک، شماره یک معنا مفهومه، منطوق لفظه، اون چیزی که به نطق آمده است. ها، آقای مزفن میگه اسم مدلول، اسم دال نگذاشیم رو مدلول، دال لفظه که به نطق میاد، مدلول معنایی که درات مطابقی میگیریمش، به اون معنای میگیم منطوق، تسمیت للشی باسم الدال. و لذلك یختص المنطوق بالدلاله المطابقی فقط. و این کان المعنا مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرینه، فلو اینکه مدلول مطابقی ما مجازی باشه که لفظ به قرینه در او استعمال شده. مجاز درات مطابقی میتونه باشه؟ بس فکر کنید. جایی که حقیقت و مجاز تو الموجز توضیح دادیم، با تو همین توضیح دادیم، اول با منطق اومدیم کم کار کنیم. و علیه فالمفهوم الذي يقابله، مفهومی که مقابل این منطقه، مالن یکن اللفظ حاملا له دالا علیه بالمطابقه. اون جایی که لفظ حامل نباشه، مالن یکن اللفظ حاملا له دالا علیه بالمطابقه. ولكن يدل علی به اعتباره لازما لمفاد الجمله، اگر دلالتی هم از آیه شاکری، مال اینه که لازمه مفاد جمله به نحو لزوم البین بالمعنى الاخر.
چرا از صحبت عقل نمیشه
جان؟
چرا بین به معنی الاخر؟
حالا اینو هنوز توضیح ندادم، گفتم بحث دارم اینجا، الان دارم هی تیکه تیکه عبارت و علامت سوال بذارید روش. بله، مثاله قولهم اذا بلغ الماء كره، اینم آقا بیان بالمرخص، اینم یه نکته ای حالا هم توضیح ندادیم. اون مثالایی که الان یه دو جا گیر دادم، اینم سومیش فعلا که نگفتمه، اینو نگفتم، اون دوتا نفهمیدیم چی شد، تا ببینیم چی کار می‌خوایم بکنیم. مثاله قولهم اذا بلغ الماء كره لا ينجس شيء فالمنطوق فيه هو مضمون الجمله. منطوق چیه؟ مفاد خود جمله. جمله چیه؟ عدم تنجس الماء البالغ كره بشيء من النجاسات، آبی که کر شد نجس نمیشه. ول مفهوم، البته علا تقدیر ان یکون لمثل حاضر جمله مفهومون، اگر ما مفهوم شرط رو قبول کنیم، یعنی اذا لم یبلغ کرن فیتنجس به ملاقات نجاسه، اینم میشه مفهومه. و علا هزاییم که تعریف ما به مایلی تعریف چطوری کنیم؟ المنطوق هو حکمون دل علیه لفظ محل نطق، مفهوم هو حکمون دل علیه لفظ لا فی محل
نطق.
و المراد من الحکم، الحکم بالمعنى العام، کلمه حکم هم که میگیم حکم دل علیه اللفظ، نه این کلمه. دوستان آقای سبحانی براتون گفت این تعابیر دل علیه اللفظ محل نطق لا فی محل نطق، تعابیر کی بودن؟ تعریفای حاجبی بودن. حاجبی لغویه، کلمه حکم که حاجبیه، غیر از کلمه حکمی که در لسان فقها احکام مال حکم شرعی، یه حکم که داریم حکم شرعی نیست، همون ادبیات، همون چیزی که تو ادبیات میگفتیم. و المراد من الحكم، الحكم بالمعنى العام. بالمعنى العام یعنی چی؟ یعنی لا خصوص احد الاحکام الخمسه التکلیفیه. بابا حکم به اصطلاح حاجبی که تو ادبا میگن، تو منطقیین میگن، تو لغت میگن، نه حکم به اصطلاح فقها که احکام تکلیفی وجوب و حرمت و اینا. و عرفوهما ایضا، اینطوری هم تعریفشون کردن، به انهما حکم مذکور و حکم غیر مذکور. این تعبیر خیلی قشنگه، میاد تو صغرای اثرات و ظهورشون میکنه، یه حکمیه که اومده یه حکمی که نیومده، اما به قرینه داره دلالت میکنه. و انهما حکم لمذکوره و حکم لغیر مذکوره، یا اینکه حکم برای یه چیز مذکور یا حکم برای غیر مذکور. آقای مظفر میگه و کلها لا تخلو عن مناقشات طویلت الذهن. آقای مظفر کمترین اشکال به همین تعبیر پایینی وارده، به همین حکم مذکور و حکم غیر مذکور، کمترین اشکال. اما ولدی یحبن الخط انها تعریفات لفظیه، او چیزی که از این لفظیه لا یقصد منها الدقه فی التعریف، قصد نشده که ما یه دقت آنچنانی در تعریف بکنیم، تعریف لفظیه. بل مقصود منها واضح که ما شرحنا قبلا، تو ذهن واضح دیگه دعوا نداری. لا شک ان الكلام اذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه، شکی نداریم در این که اگر مفهوم باشه که لفظ بر او دلالت کنه، لفظ ظاهره در این مفهوم باشه، مشکل نداریم. فیکون این مفهوم حجتا من المتکلم علی الصامه، مفهوم حجته و من الصامه علی المتکلم، هر دو میتونن بهش احتجاج کنن که سایر الظواهر الاخرى، چون مفاهیم مصادیق ظهوره. اذا ما معنا النزاع في حجيه المفهوم حينما يقولون هل مفهوم شرط حجته اولى، فمرادمون از این نزاع چیه که میگن مفهوم شرط حجت است یا نه، که عنوان باب اینه. آقایون اینا رو خوندی تو المجزا و علی تقدیره فلا يدخل هذا النزاع في مباحث الالفاظ التي كان الغرض منها تشخيص الظهور في الكلام. اگرم نزاع تو حجیت باشه دیگه ربطی به مباحث الفاظ نداری، باید بری تو باب حجت بذاریمش، دیگه مال این باب نیست. ما اینجوری سقراط رو رسیدگی میکنیم، تنقیح سقراط اصالت و ظهور مال ماه تو ای باب. اگه بحث سر حجیت مفهوم شرط باشه باید بری تو باب حجت. بلی هم بقی ایت قول فی مباحث الحجه کلبتن حجیت الظهور، حجیت الکتاب، حجیت مفهوم شرط. بل جواب ان النزاع هنا فی الحقیقه انما هو فی وجود الدلاله علی المفهوم. اصل دلالتش سقراویان داریم بحث میکنیم، ای فی اصل ظهور الجمله فی المفهوم، عدم ظهور الجمله فی المفهوم. و به عبارت اوزه النزاع هنا فی حصول المفهوم للجمله لا فی حجیت المفهوم بعد فرض حصوله. فمعنى النزاع في مفهوم الشرط، نزاع چیه اینجا؟ اینه که ان الجمله الشرطيه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه. آقا نزاع اونم من جهت عامه، این که یه جمله یه قضیه شرطیه در یه روایتی به خاطر یه خصوصیتی توش قطعا ظهور در مفهوم داشته باشه همه هم ازش مفهوم بگیرن، این به درد ما نمیخوره. ما مع قطع النظر عن كل قرینه همیشه بحث میکنیم، تو همه اصول همینطوریه. وقتی بحث عموم میکنیم معقد النظرن کل قرینه، وقتی بحث اطلاق میکنیم معقد النظر، بحث مفهوم میکنیم معقد النظر، تا بشه من جهتن. لذا گفتیم صیغه افعل من جهتن عامه، کاری به خصوصیات موارد نداریم. معقد النظر عن القرائن الخاصه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، آیا دلالت بر نفی حکم عند نفی شرط میکنه؟ هل هي ظاهره في ذلك اولا، لا انه بعد دلالت الجمله الشرطيه على هذا المفهوم ظهور الجمله الشرطيه في المفهوم يتنازع في حجيته، نزاع بشه در حجيتش، نه. فان هذا لا معنى له، کسی نزاع نداره اون موقع. فان او هم ذلك ایجاد توهم کرده است این نزاع در حجیت را، چه چیزی؟ ظاهر و بعد تعبیرات الاصولی ظاهر یه سری حرفا اینطوریه که ما یقولون مثلا مفهوم الشرط حجت ام لا، اینطوری گفتنه. آقا محمول وقتی شد حجیت میره باب حجت. بلکه نقرزه هم ما ذکرنا، اون چیزی که اینا میخواستن بگن همینه که من گفتم. کما انه لا نزاع فی دلالت بعض الجمل علی مفهوم لها اذا کانت لین جمل قرینتون خاصتون علی ذلک المفهوم، اگه یه قرینه اختصاصی وجود داشت دعوا نداریم ما. فان هذا ایضا لیس موضع کلامهم، اینم محل نزاع نیست. بل موضوع الكلام محل النزاع في دلاله جهت عامه نوع تلك الجمله، کاری به مورد خاص نداریم که نوع الجمله الشرطيه، دلاله نوع جمله شرطی على المفهوم مع تجرد الجمله الشرطي عن القرائن الخاصه، ما کاری به قرائن خاصه نداریم. اقسام المفهوم، یعنی قسم المفهوم الى مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه. موافقت چی بود؟ ما کان الحکم فی المفهوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق، مفهومش و منطوقش در کیف قضیه با هم یکی هست، دوتاشون توی راستا میرن جلو. فا این کان الحکم فی المنطوق الوجوب کان فی المفهوم ایضا الوجوب و هاکذا. که دلالت الاولویه، آقای سبحانی گفت یسما به دلالت الاولویه نه که دلالت الاولویه. اولویه شاید کلمه اولویت مرادف با ای باشه، آقای مصطفی خواسته رو مثال ببرتش برای همین کافو قبلش آورده که دلالت الاولویه، البته کافو نمیور بهتر بود مثل گفته که دلالت الاولویه فی مثل قول لا تقل لهما اف، که این به اولویت دلالت بر چی میکنه؟ دلالت الاولویه علی النهی عن الضرب و شتم للابوین، یا هر چی که مثل ضرب و شتم، من ما هو اشد اهانتا و اشد ایلاما، اذیتشون بیشتره من التعفیف المحرم، از اف گفتنی که حرام شده. از کجا گرفتیش؟ به حکم الآیه، مفهوم اولویت آیه. فقد یسمی هذا المفهوم فحوا الخطاب، میگن به فحوا دلالت بر این مطلب داره. کلمه فحوا زیاد دیدید تو فقه، تو لمعه. ولا نزاع فی حجیت مفهوم الموافقه به معنا دلالت الاولویه على تعدد الحکم الا ما هو اولا فی علت الحکم، هر چیزی که وقتی ملات حکم ما گرفتیم، موضوع حکم گرفتیم، اولویت داره، اشد. و لهو تفصیل کلام یعطی فی موضعه، انشاءالله در بحث قیاس وقتی میخواییم قیاس رو باطل کنیم میگیم قیاس و اولویتش اتفاقیه. قیاسی که اهل عامه میگن اولویت، اگه قیاس و اولویت منظور اولویت اتفاقیه، غیرشه که ما دعوا داریم باشه تو بحث قیاس میرسیم. مفهوم المخالفه، ما کان الحکم فی مخالفا فالسنخ للحکم الموجود فی المنطوق، حکما مغایر همه، یکی ایبری میره یکی اونوری میره، یکی تهران یکی بندر عباس ان شاء الله. و له موارد کثیره وقع الكلام فیها، که نزاعایم داریم نذکرها به تفصیل، یکی یکی بررسیشون میگم. و هی ستتون، بازم عبارت آیه سبحانی تو اینجا بهتر بود. آیه سبحانی گفت تو بقیه غیر از این شش تا تو مفهوم مخالف هم دعوا وجود نداره، تو مفهوم مخالف تو این شش تاش دعوا هست. اگر جایی غیر از این شش تا بود مفهوم مخالف داشت، بازم کسی نزاع نداره، رو شش تاش نزاع هست. آقای مظفر گفت موارد کثیره وقع الکلام و فیها نزاع شده توش، نذکر را به تفصیل. نه خیر، تو همشون نزاع نشده، تو شش تاش نزاع شده، آخرش هم خودش گفته شش تا. اول میگه موارد کثیره، بعدش هم میگه شش تا. خب بابا کثیره هستن، راست میگی، اینجا صحف قلمه، کثیره هستن، راست میگی، این شش تا که کثیر نیستن، کثیره هستن، راست میگی. وقع الکلام فی ستت منها، تو شش تاش نزاع هست که نذکرها به تفصیل. عبارت یه عقب جلوی باید بشه، این پارک نشده درست، ماشین باید بیاد بیرون دوباره از اول درستش کنیم. خب آقا برای فردا مفهوم شرط نمیخون، میرید دلالت منطوقی غیر صریح از الموجز، یک بحث دلالت التزامی تزمنی مطابقی از المنطق، دو میارید که ما انشاءالله بریم سر خاتمه این خاتمه، این خاتمه، خاتمه باب مفاهیم، خاتمتون فی دلالت الاقتضا و تنبیه و الاشاره. چون شما با آقای سبحانی اینجا خوندیدش قبل از ورود به مفهوم شرط، ما هم تو اصول فقه قبل از ورود به مفهوم شرط میخونیمشون انشاءالله، میخونیم بعد وارد باب مفاهیم میشیم. چرا آقای مظفر گذاشته خاتمه؟ چون تحیر پیدا کرده، نمیدونه کدوم، نمیدونه تو کدوم مقصد بذاره. تو علم اصول هستن ها، اما نمیدونه کجا باید بذاره، چون گیر کرده گذاشتشون تو خاتمه. مفهوم شد؟ خاتمه رو که خوندم بعد برمیگردم یه تنبیه بود انتهای باب نواهی که بهتون گفتم بخونید خودتون. اینطور نبود که نمیخواستم نخونم براتون، میخواستم اول برسم سر جاش برگردم درستش کنم، بعد این تنبیه رو یه اشاره میکنی. مفهوم شد آقا؟ منطق دلالت های سگانه، الموجز منطوقی غیر صریح و منطوق صریح. تا بیایم خاتمه رو بخونیم. مثلا الان خاتمه